صفحه 416. استپان تروبا دیگر برای صرف غذا به خانه نمی رفت و غذا را در باشگاه می خورد. نیکولاس اصرار داشت که می تواند با پای برهنه روی زغال‌های گداخته راه برود، اما هر بار که در صدد انجام نمایش برمی آمد کلارا دچار حمله آسم می شد. او به ناچار کار را متوقف می کرد. با تمثیل‌های آسیایی سخن می گفت که هیچ وقت کسی از آنها سردر نمی آورد. تنها چیزهای مورد علاقه‌اش امور معنوی بود. زندگی مادی بومی و توجه زیاد از حد مادر و خواهرش که اصرار داشتند به وی غذا بخورانند و لباس تنش کنند و همچنین شیفتگی آلبا او را خشمگین می کرد. آلما توی خانه مثل طول سگی به دنبالش می افتاد و التماس می کرد به او یاد بدهد که چگونه روی سرش بیستد و چگونه سیخ توی پوستش فرو کند. صفحه 417. نیکولاس حتی در فصل زمستان نیز برهنه بود. می توانست 3 دقیقه تمام نفس نکشد و حاضر بود این هنر را در هر جا و برای هر کس بخواهد به نمایش بگذارد، که اغلب هم پیش می آمد. خواهیم می گفت باعث تأسف است که هوا رایگان است، زیرا طبق محاسبات خواهیم نیکولاس فقط نصف یک آدم معمولی تنفس می کرد، گرچه ظاهراً کمترین اثر سویی بر بدن او نداشت. در تمام طول زمستان بیان که از فرما شکایت کند در اتاق را به روی خود میبست، هویج میخورد و با دستخطی بسیار ریز و جوهر مشکی صفحه پشت صفحه سیاه میکرد و با نخستین علائم بهار اعلام کرد که کتابش تمام شده. 1500 صفحه مطلب نوشته بود. توانست پدر و برادرش را متقاعد کند تا در ازای تمام منافعی که از فروش کتاب‌ها به آنها تعلق می‌گیرد، هزینه چاپ کتاب را تقبل کند. 1500 صفحه پس از حک و اصلاح و چاپ به 600 صفحه کاهش یافت و به صورت مقاله حجیمی درآورد درباره 90 اسم خدا و آدابی برای رسیدن به نیروانا از راه تمرین‌های تنفسی. کتاب برخلاف انتظارش موفقیتی به دست نیاورد و جعبه‌های پر از نسخه‌های آن به زیر زمین خانه راه پیدا کرد که آلما در آنجا برای ساختن پناهگاه آنها را به جای آجر به کار می‌برد، تا اینکه سال‌ها بعد روزی آنها را برای افروختن آتشی رسوا به کار بردند. صفحه 418. به محض آنکه کتاب از 4 خانه درآمد، نیکولاس نسخه ای از آن را عاشقانه در آغوش گرفت، لبخند کفدار بار خود را باز یافت، لباسی مناسب پوشید و اعلام کرد که دیگر وقت آن است تا افراد نسل خود را که در ظلمت غرق شده اند با حقیقت آشنا کند. استفان تروبا به نیکولاس متذکر شد که قرار نیست خانه را آکادمی خود کند و اختیار کرد تحملش را ندارد که افکار بت‌پرست‌ها را به آلبا تلقین کند و یا تردستی جوکی‌ها را به وی بیاموزد. نیکولاس به کافتریای دانشگاه رفت تا در آنجا به موعظه بپردازد و توانست برای کلاس‌هایش جهت تمرین‌های روحی و تنفسی تعداد قابل ملاحظه‌ای پیرو گرد آورد. وقت آزادش را به موتور سواری و آموختن شیوه غلبه بر درد و دیگر ضعف‌های جسمی به خواهرزاده‌اش می‌گذراند. روش او عبارت بود از هویت بخشیدن به آنچه از آن می‌ترسید. کودک که تمایلی به مسئله مرگ داشت، طبق آموزش‌های دایی‌اش آنقدر ذهنش را بر مرگ متمرکز می‌کرد که می‌توانست مرگ مادرش را، گویی که به واقع اتفاق افتاده، مجسم کند. او را می دید با چهره‌ای به سپیدی گچ و بدنی سر و چشم‌های زیبا، ارغوانی و فروبسته که در تابوت دراز کشیده. صدای گریه افراد خانواده را می شنید. صفحه ساکت دوستان را می دید که از جلوی تابوت می گذرند. کارت شناسایی خود را درون یک سینی می گذارند و با سرهای فرو افکنده بیرون می روند. بوی گلها را استشمام می کرد و شیهه اسبهای آراسته تشییع جنازه را می شنید. حس می کرد که پاهایش توی کفشهای سوگواری تازهش درد گرفته است. تنهایی بی کسی و یتیمی خود را تصور می کرد. داییش به او کمک می کرد تا بدون گریه و زاری به همه این چیزها بیندیشد و به او می آموخت راحت باشد و در برابر درد مقاومت نکند تا درد بدون آن که در او توقف کند از او عبور نماید. در مواقع دیگری آلما یکی از انگشت‌هایش را لای در می‌گذاشت و فشار می‌داد و می‌آموخت که بدون ناله و شکوه درد سوزان را تاب آورد، چنانچه موفق می‌شد یک هفته تمام را بدون گریه از عهده تمام امتحانات نیکولاس برایت جایزه می‌گرفت که همیشه هم عبارت بود از موتور سواری با سرعتی سرسام‌آور که خیلی خاطر انگیز بود. صفحه 419. یک روز در طول جاده‌ای در کنار شهر که نیکولاس خواهرزاده‌اش را برای موتور سواری به آنجا برده بود، در وسط یک گله گاو که به طویله می‌رفتند گیر افتادند. خاطره دیدار آن حیوانات سنگین و کند آهنگ برای همیشه در ذهن آلما به جامان. حیواناتی که دمهای نجاست آلودشان را به صورتش می زدن. بوی پهن، شاخهایی که بدنش را می خراشید و آن احساس وحشت‌آور دلزفه، سرگیجه و هیجان غریب و باور نکردنی. کنجکاوی شدید و آمیخته به وحشت که در عمرش فقط چند لحظه بسیار زودگذر آن را احساس کرده بود. برای استپان تروبا همیشه دشوار بود تا عواطف خیش را بر زبان آورد و از زمانی که رابطه زناشویی‌اش با کلارا خراب شده بود و دیگر مهر و محبتی در زندگیش نمی‌دید، تمام احساسات لطیف خود را متوجه آلبا کرد. به این بچه بیش از بچه‌های خودش علاقه‌مند بود. آلبا هر روز صبح در حالی که هنوز لباس خواب به تن داشت به اتاق پدر بزرگ می دوید. بیان که در بزند وارد می شد و از تخت خواب بالا می رفت. پدر بزرگ با آن که انتظارش را می کشید وانمود می کرد که یک بار از خواب پریده است و غرغر می کرد که آلبا نباید اذیتش کند و بهتر است برگردد به اتاق خواب خودش و بگذارد او هم بخوابد. آلبا آنقدر پدر بزرگ را قلقلک می داد که او سرانجام ظاهراً با حالتی شکست خورده به آلبا اجازه می داد دنبال آب نباتی بگردد که برایش پنهان کرده بود. آلبا همه مخفیگاه های او را می شناد. پدر بزرگش همیشه با نظم دقیق و یکسانی از آن مخفیگاه ها استفاده می کرد. آلبا برای آن که او را ناکام نکند مدت زیادی جستجو می کرد و همین که آب نبات را می یافت از شادی جیغ می کشید. استپان هرگز نفهمید که نوهش از آب نبات خوشش نمی آید و فقط آنها را به خاطر علاقه به پدر بزرگ می خورد. این بازی های صبحگاهی نیاز سناتور را برای داشتن رابطه انسانی برمی آورد. او بقیه یه روز را مشغول کار مجلس، باشگاه، بازی گلف، کسب و کار و ملاقات‌های سیاسی بود. صفحه 420. سالی دو بار با نوه‌اش برای دو یا سه هفته به ترس ماریاس می‌رفت. هر دو با چهره‌های برنزه، شادمان‌تر و فربه‌تر باز می‌گشتند. در آنجا یک نوع عرق خانگی می گرفتند که برای نوشیدن، روشن کردن اجاق، ضد عفونی کردن زخم ها و کشتن سوزک ها به کار می رفت و با آب و تا به آن ودکا می گفتند. استفان تروبا در پایان زندگیش، هنگامی که 90 سالگی او را مثل درختی گره در گره و شکننده درآورده بود، از لحظه هایی که با نوه‌اش گذرانده بود به مثابه شادترین لحظه های تمام زندگیش یاد می‌کرد. آلبا نیاز آن سفرها را به یاد داشت، مثل گرفتن دست پدر بزرگ، نشستن بر ترک زین اسب و آن گردش های کوتاه، غروب آفتاب در کشتزارهای وسیع، شبهای طولانی در کنار آتشدان اتاق نشیمن، گفتن داستانهای جن و پری و نقاشی کردن. با گذشت زمان رفتار استفان تروبا با سایر افراد خانه بدتر شد. همگی هفته یک بار در روزهای شنبه گردایرد میز بلوطی بزرگ که همیشه در بین خانواده بود و اوایل به خانه دلواله تعلق داشت با هم غذا می‌خوردند. این میز قدیمی آنتیک‌ترین کالای خانه بود که رویش مرده خوابانده بودند، اسپانیایی رقصیده بودند، برای امور غیر مترقبه از آن استفاده کرده بودند. آلبا بین مادر بزرگ و مادرش می نشست و یک کوسن روی صندلیش می گذاشتن تا دماغش به بشقاب برسد. کودک با حالتی پرجذبه به بزرگترها نگاه می کرد. مادر بزرگ شفافش دندانهایش را به این مناسبت به دهان می گذاشت و پیامهای را یا از طریق بچه ها و یا از طریق مستخدمه ها برای شوهرش می فرستاد. صفحه 421 خواهیم بدرفتاری خود را با پدر و برای ناراحت کردن او این طور نشان می داد که پس از هر دور غذا آروغ می زد و چیزهای لای دندانهایش را با انگشت کوچکش پاک می کرد. نیکولاس با چشمهای بسته هر لقمه را 50 بار می جوید. بلانکا برای آن که وانمود کند که همه به طور عادی مشغول صرف غذا هستند، از هر چیز که به فکرش می رسید حرف می زد. تروبا نسبتاً ساکت می‌ماند تا آنکه خوی تندش او را به قلیان وامی داشت و با خواهیم درباره فقرا، انتخابات، سوسیالیست‌ها و اصول اولیه اخلاق جر و بحث می‌کرد و به نیکولاس برای کوشش‌هایش در هوا کردن بالون و عمل تپ سوزنی روی آلبا ناسزا می‌گفت و با جواب‌های تند و بی‌اعتنایش به بلانکا او را تنبیه می‌کرد و می‌گفت به هشدارهای وی توجه نکرده و زندگی خودش را تباه کرده است و هیچ وقت هم یک پول سیاه ارث نصیبش نخواهد شد. با تنها کسی که مقابله نمی کرد کلارا بود. استفان به ندرت با وی حرف می زد. گهگاه آلبا پدر بزرگش را می دید که به کلارا خیره شده است، طوری که به تدریج چهرش مهربان و بیازار می شد و به صورت پیرمردی در می آمد که هرگز او را آنطور ندیده بودند. اما این خیلی کم پیش می آمد. عموماً زن و شوهر یکدیگر را نادیده می گرفتند. گهگاه سناتور تروبا به شدت عصبانی می شد و آنقدر نره می زد که صورتش کبود می شد و آنان یک پارچ آب سرد به صورتش می پاشیدن تا حالت قش از بین برود و تنفسش به حال اول بازگردد. صفحه 422 در همین دوره بود که زیبایی بلانکا به اوج خود رسیده بود. حال و هوای مغربی کاهل و پرمایه پیدا کرده بود که موجب آرامش خاطر و اطمینان می شد. بلند بالا و خوش‌هیکل بود. حالت و خلق و خوی نسبتاً درمانده و غم‌انگیز داشت که غریزه پدری مردان را در حمایت از وی برمی انگیخت. پدرش هیچ دلسوزی نسبت به وی نداشت. هرگز او را به خاطر عشقش به پدرو ترسرو گارسیا نبخشیده بود و می‌خواست که هرگز فراموش نکند که به توفیل ترحم او زندگی می‌کند. تروبا نمی‌دانست از چه رو دخترش این همه خواهان دارد. بلانکا از همه آن سرخوشی‌ها و سبکسری‌هایی که وی در زن‌ها می‌پسندید بی‌بهره بود. وانگهی هیچ مرد معمولی حاضر نبود با زنی مریض احوال که وضع اجتماعیش نامشخص است و دختری هم دارد ازدواج کند. اما بلانکا از اینکه مورد توجه مردها بود کمترین تعجبی نمی کرد. او به زیبایی خود آگاهی داشت. با این همه وقتی با آقایانی که به دیدارش می آمدند تنها می شد رفتاری دوگانه در پیش می گرفت. با نگاه چشمان شهلا و عربیش آنها را پیش می خواند، اما از روی حزم و احتیاط فاصله ای را با آنها حفظ می کرد. به محض آن که می فهمید قصدشان جدیست رابطهش را با جواب منفی تندی قطع می کرد. بعضی از آنها که از وضع مالی بهتری برخوردار بودند می کوشیدن با رشوه دادن به دخترش دلش را به دست بیاورند. آنها برای آلبا هدیه های بسیار و عروسک های می آوردن با کارکرد های مخصوص که می توانستن راه بروند، گریه کنند، غذا بخورند و مثل آدم کارهای دیگری انجام دهند. شکم آلبا را پر از نان خامه‌ای می کردن و او را به باغ وحش می بردن. کودک در باغ وحش دلش برای حیوانات اسیر می سوخت و برایشان گریه می کرد، به خصوص برای سگ آبی که علائم پیش آمدهای ناگواری را در روحش بیدار می کرد. این دیدارهای آلما از باغ وحش در حالی که دست خواستگار از خود راضی و ولخرجی را گرفته بود باعث شد که در سراسر زندگی احساس ترس از محیطهای محصور، دیوارها، قفسها و تنهایی را در او پدید آورد. صفحه 423. از تمام رقیبان تنها کسی که برای به چنگ آوردن بلانکا پیشرفت بسیار کرد سلطان دیگهای زودپز بود. با وجود ثروت بیکران و شخصیت آرام و درون نگرش استفان تروبا به خاطر اینکه ختنه شده بود و دماغی مثل جهودها و موهای تابدار داشت از او متنفر بود. استفان تروبا توانست با حالتی تمسخرآمیز و کینه‌جویانه این شخص را که از اردوگاه‌های کار اجباری جان سالم به در برده بود و بر فقر و تبعید غلبه کرده بود و در دنیای بیرحم تجارت موفق شده بود به هراس افکند. هنگامی که این ماجرای عشقی ادامه داشت، سلطان دیگهای زودپز می آمد دنبال بلانکا و او را برای صرف غذا به اختصاصی ترین رستوران ها می برد. اتومبیل کوچکی زیر پایش بود که فقط دو تا صندلی داشت با دو تا تایر تراکتور و صدای یک توربین در زیر اتاقش. در نوع خود اتومبیل منحصر به فردی بود که هم کنجکاوی همسایگان را برانگیخته بود و هم سبب اظهار نظرهای موهن خانواده تروبا شده بود. بلانکا بی اعتنا به نارضایتی پدرش و فضولی همسایگان با وقار یک نخست وزیر ملبس به تنها لباس مشکی دست دوزش و یک بلوز ابریشمی سفید که آن را در تمام مراسم خاص می پوشید سوار اتومبیل می شد. آلما در حالی که عطر لطیف یاسمن مادر در دماغش می پیچید و تشویش قلبش را می فشرد مادرش را در آستانه در می بوسید و از او خداحافظی می کرد. فقط تعلیمات دای نیکولاس به آلما کمک می کرد تا بیرون رفتنهای مادرش را بدون گریه و زاری تحمل کند، زیرا می ترسید که روزی یکی از همین خواستگارها مادرش را قانع کند که با وی ازدواج کند و بلانکا او را بی مادر و تنها و بی کس رها کند. صفحه 424. آلما مدت‌ها پیش خود را قانع کرده بود که به پدر احتیاج ندارد، چه رسد به ناپدری. اما اگر مادرش را از دست بدهد آنقدر سرش را داخل یک سطل آب نگاه می‌دارد تا خفه شود، درست مثل کاری که آشپز با بچه‌های گربه می‌کرد که هر چهار ماه یک بار و یا در همین حدود می‌زایید. آلما بالاخره زمانی بر ترس خود از اینکه مادرش او را رها کند چیره شد که با پترو ترسرو دیدار کرد. ته دلش حس کرد که تا وقتی مرد وجود دارد هیچ کس نمی تواند عشق بلانکا را از آن خود کند. یک روز یک شنبه در فصل تابستان، بلانکا موهای آلما را با یک تکه آهن داغ که گوش او را سوزان فر داد. دستکش‌های سفید و کفش‌های چرم مشکی به او پوشان و یک کلاه حصیری با گلاس‌های مصنوعی سرش گذاشت. وقتی مادر بزرگش کلارا چشمش به او افتاد، قاه قاه خندید. اما مادرش با یکی دو چکه از که به گردنش زد، او را دلداری داد. وقتی از خانه بیرون می رفتن، بلانکا به طور مرموزی گفت: تو با آدم مشهوری دیدار خواهی کرد. کودک را به پارک ژاپنی برد که در آنجا برایش آب نبات چوبی و یک پاکت توسفیل خرید. روی نیمکتی در سایه نشستند و دستهایشان را جلو نگه داشته بودند و کبوترهایی که آنها را احاطه کرده بودند به پاکت توسفیل نوک می زدند. آلما قبل از آن که مادرش او را به وی نشان دهد، او را دید که نزدیک می شد. یک لباس سرتاسری مکانیک ها تنش و یک جفت دمپایی بدون جوراب پایش بود و ریش انبوه و سیاهی داشت که تا روی سینه اش می رسید. موهایش در هم و بر هم بود، ولی لبخند با شکوهی داشت که بلا فاصله او را در زمره آدم هایی قرار داد که شایسته بود در نقاشی های عظیم اتاق خوابش نقاشی شود. صفحه 425. مرد و دختر بچه به همدیگر نگاه کردند و خیشتن را در چشم دیگری شناختند. مادرش گفت: این پدرو ترسروز، صدایش را از رادیو شنیده ای. آلما دستش را جلو برد و او دست آلما را با دست چپ فشرد. آلما بعد متوجه شد که دست راستش چند انگشت ندارد، اما مرد توضیح داد که با همه اینها می تواند گیتار بزند، زیرا همیشه برای کاری که می‌خواهی بکنی راهی وجود دارد. سه نفری با هم در میان پارک ژاپنی قدم زدند. بعد از ظهر سوار آخرین تراموای موجود در شهر شدند و رفتند کنار دکی تا در بازار ماهی سوخاری بخورند. پدرو ترسرو غروب تا سر خیابان آنها را همراهی کرد. وقتی با هم خداحافظی کردند، بلانکا و پدرو ترسرو لب‌های هم را بوسیدند. این اولین بار بود که آلما در عمرش چنین چیزی می‌دید، زیرا کسی در اطرافش عاشق نشده بود. از آن روز به بعد بلانکا تعطیلات آخر هفته را بیرون می‌رفت. می‌گفت می‌رود به یکی از فامیل‌های دورش سر بزند. استفاد رو با از دست و خشمگین بود و تهدید میکرد که از خانه بیرونش میاندازد، اما بلانکا تسلیم نمیشد. دخترش را پیش کلارا میگذاشت، سوار اتوبوس میشد و با یک کیف سفری گلدار میرفت. وقتی با آلما خداحافظی میکرد میگفت: به تو قول میدهم که نمیخواهم ازدواج کنم، فردا شب هم برمیگردم. صفحه 426. آلما دوست داشت بعد از ظهر پیش آشپز بنشیند و به ترانه های روز، مخصوصاً ترانه های مردی که در پارک ژاپنی دیده بود و از رادیو پخش می شد، گوش کند. یک روز سناتور تروبا وارد آبدارخانه شد و همین که صدا را شنید به رادیو حمله ور شد و انقدر با عصایش بر آن کوبید که به صورت مشتی سیمه به هم پیچیده و مهره‌هایی از جا کنده شده در آمد. این عمل در برابر چشمان وحشت زده نوش صورت گرفت که نمی توانست از جنون آنی پدر بزرگش سر در آورد. روز بعد کلارا رادیوی دیگری خرید تا آلما بتواند هر وقت که دوست دارد به صدای پدرو ترسرو گوش کند و تروبای پیر خود را به ندیدن زد. این هنگام هنوز دوره سلطان دیگه زودپز بود. پدرو ترسرو از وجود او با خبر شد و چنان دچار حسادت شد که در مقایسه دلدادگی خجولانه تاجر یهودی و تأثیری که خودش بر بلانکا داشت بی مورد به نظر می رسید. او مثل بسیاری از مواقع دیگر از بلانکا درخواست کرد تا از خانه تروبا، از سلطه ظالمانه پدرش و از تنهای کارگاهش که پر از بچه های عقب افتاده و زنهای بیکار بود دست بکشد و برای همیشه پیش او برود. و عشق شدیدی را که از دوران کودکی تا آن زمان پنهان کرده بودند آشکار کنند. اما بلانکا نمی توانست تصمیم بگیرد. می دانست که اگر با پترو ترسرو برود از جمع اجتماعیش و از موقعیتی که همیشه داشته ترد و محروم می شود و می دانست که دوستان پترو ترسرو هرگز او را نخواهند پذیرفت و یا نمی تواند خود را با زندگی متوسط یک محله کارگرنشین سازگار کند. سالها بعد که آلما آنقدر بزرگ شده بود تا این جنبه زندگی مادرش را تجزیه و تحلیل کند، این طور نتیجه گیری کرد که او به این دلیل با پدرو ترسرو نرفته که به اندازه کافی دوستش نداشته است. زیرا در خانه تروبا چیزی نبود که پدرو ترسرو نتواند به بلانکا بدهد. صفحه 427. بلانکا زن خیلی بیچاره‌ای بود. پولش فقط همان مقدار بود که یا کلارا به وی می‌داد و یا با فروش یکی از مجموعه پیکره‌ها به دست می‌آورد. درآمد بسیار مختصری داشت که تمامش را هم به پای دکترها می‌ریخت. زیرا کار و احتیاج از ظرفیتش برای رنج کشیدن از بیماری‌های خیالی چیزی نکاسته بود. برعکس سال به سال هم شدیدتر می‌شد. برای آنکه کمترین فرصتی به پدرش برای تحقیر ندهد، از وی چیزی طلب نمی‌کرد. گهگاهی کلارا و خاییم برایش لباس می‌خریدند و یا برای احتیاجات اولیه‌اش پولی به او می‌دادند. معمولاً نمی‌توانست یک جفت جوراب هم برای خود بخرد. سراوضع فقیرانه او با لباس‌های گلدوزی شده و کفش‌های دستدوزی که سناتور تروبا به نوه‌اش آلما می‌پوشاند تفاوت بسیار داشت. زندگی بلانکا دشوار بود. زمستان و تابستان ساعت 6 صبح بیدار می‌شد، پیشبند لاستیکی و کفش‌های تخت چوبی را می‌پوشید، کوره را روشن می‌کرد، میزهای کار را آماده می‌کرد و در حالی که دست‌هایش تا آرنج توی گل سفت و سرد بود، آن را برای کلاس درس ورز می‌داد. به همین دلیل بود که ناخن‌هایش معمولاً می‌شکست و پوستش ترک می‌خورد و با گذشت زمان انگشت‌هایش از ریخ می‌افتادند. این موقع روز بود که الهام به سراغش می‌آمد و چون کسی نبود که تمرکزش را برهم زند، می‌توانست روز خود را با ساختن جانوران خارق‌العاده برای مجموعه پیکرهایش آغاز کند. پس از آن به کارهای منزل، مستخدمها و خرید می پرداخت و بعد کلاسهایش شروع می شد. شاگردانش دخترانی از بهترین خانواده ها بودند و چون سرگرمی دیگری نداشتند به کار مجسمه سازی روی آورده بودند که از بافتن لباس برای فقرا، یعنی کاری که مادر بزرگهایشان می کردند، به مراتب ظریف‌تر بود. صفحه 428. فکر تشکیل کلاس برای بچه های عقب افتاده تصادفی پیش آمد. روزی یکی از دوستان قدیمی کلارا با نوه‌اش که پسرک نوجوان چاق و نرمی بود، با چهره گرد و مهربان مثل ماه و ملاحتی یک دست در چشمهای ریز و شرقیش، به خانه سناتور تروبا آمدن. پسرک 15 ساله بود، اما آلما می دانست که او مثل بچه هاست. کلارا از نوه‌اش خواست تا پسر را برای بازی توی باغ ببرد و مواظب باشد که لباس‌هایش را کثیف نکند، خودش را توی حوض خفه نکند، خاک نخورد و با مگس‌ها بازی نکند. آلبا به زودی از مواظبت کردن او خسته شد و وقتی دریافت که برقرار کردن ارتباط با او با هر زبانی غیر ممکن است، او را به کارگاه سرامیک برد که در آنجا بلانکا برای آن که سرگرمش کند پیشبندی به او بست تا خودش را کثیف و خیس نکند و توده گل توی دستهایش گذاشت. پسرک بیشتر از 3 ساعت با آن بازی کرد و با آن شکلهای خامی درست کرد و آنها را برد تا به مادر بزرگش نشان دهد. آن خانم که حضور پسر را به کلی فراموش کرده بود بی نهایت خوشحال شد. به این ترتیب این فکر پیش آمد که سرامیک برای بچه های عقب افتاده مناسب است. چون این شد که بلانکا روزهای پنجشنبه بعد از ظهر برای تعدادی از بچه ها که به کارگاهش می آمدن کلاس هایی تشکیل داد. بچه ها را با کامیون و همراه دو راهبه می فرستادند. آن دو با مقنعه های سفید آهاردار پهلوی کلارا توی باغ می نشستند، شربت می نوشیدند و از محاسن بخیه دوزی و نیز از گناهان صغیره و کبیره بحث می کردند. و در این میان بلانکا و دخترش به بچه ها یاد می داد که چگونه کرم، تو، کدو و ظرف های بیغواره درست کنند. صفحه 429 راهبه ها در پایان سال نمایشگاه و جشنی برپا کردند و آن آثار کج و ماوج هنری را برای امور خیریه به معرض فروش گذاشتند. بلانکا و آلبا به سرعت متوجه شدند که اگر کودکان محبت ببینند بهتر کار می کنند و تنها راه تفاهم با آنها محبت است. آن دو آموختند که آنها را در آغوش بگیرند، ببوسند و نوازش کنند تا اینکه در پایان به راستی به آنها عشق می‌ورزیدند. آلما تمام هفته منتظر آمدن کامیون و بچه‌های عقب افتاده بود و وقتی بچه‌ها به سویش می‌دویدند تا او را بغل کنند، آلما شادمانه به سویشان می‌پرید. اما پنج شنبه ها رمقشان گرفته می شد. آلما در حالی که چهره های ملیح و شرقی کودکان در ذهنش چرخ می خورد، خسته و کوفته به خواب می رفت و بلانکا همواره دچار سردرد می شد. پس از اینکه راهبه ها در حالی که دست بچه ها را در دست می گرفتند و بالهای سفید لباسشان تاب می خورد، می